هویت فکری از خواستش اینه که سرای این که اصولا من چیزی نیستم جز همین ارگانیسم و این میمیره، همین مثلا 160 سال این میمیره و من ترسم از وانهادن این نیست، از بین رفتن این نیست، من یک دنباله با خودم دارم، دنباله هزاران ساله، مولوی هم جز منه، حافظ هم جز منه، پدرم که شاعر بوده، پدر پدرم که شاعر بوده، اونا هم جز من هم. همه اینها یعنی هویت مصفا. و اون وقت من میخوام این پدیده طولانی، پدیده‌ای که خیلی پرباره، فکر میکنم من مجموعه اینها هستم. تاریخ 2000 ساله ایران، نمیدونم شاهنشاهی هخامنشی، اینا جزء منه. من افتخار میکنم که مثلا فرضون برم آمریکا بگن کجایی، بگم من عضو کشور مثلا هخامنشی ام. خب من الان ترسم از وانهادن خود اینه که میخوام اون مجموعه رم وارد دارم، چون اونا اعتباری هم. به من چه که مولوی شاعر بوده، به من چه که مولوی مرد بزرگی بوده، من چه کارم؟ من دوستش دارم، من ازش استفاده میکنم، ولی این که خودمو با اون آیدنتیفای کنم یا به قول فارسی خودمو با اون همگون کنم یک موضوع دیگریه. من با هزاران چیز اجتماعی خودم رو همگون کردم و میکنم و اونها رو هم جزء شخصیت خودم حساب میکنم و به این دلیل، به دلیل این همگونی، ترس از مرگ برای من خیلی هولناکه. یعنی این ارگانیسم تنها نیست که از بین میره. تصور این که یک سلسله چیزها، یک تاریخ اجتماعی، یک تاریخ هزاران ساله داره میره زیر خاک، وحشت به جان من میندازه. تازه این پدیده ای که پر از این به اصطلاح همگونی هاست، مولوی رو داره، حافظ رو داره، سعدی رو داره، سیاست رو داره، مملکت رو داره، زبان فارسی رو داره، همه اینها مثل اینکه دارن میرن زیر خاک با رفتن من. من انقدر خودخواهم که فکر میکنم من یعنی اونها، اونها هم یعنی من. اگر این طور نیست مولوی من چه اعتبار داره؟ مولوی آدمی بوده برای خودش، من کیم؟ من فقط همین وجودم. یا مثلا ثروت، اون بدبختی اینه که من از یه طرف، مسئله اینه که من به عمد یک خود حقیر و بدبخت و محروم و ناکام و شکست خورده برای خودم میسازم، متصدرم، بعد به دنبال عکس اینها میرم. یک انسان موفق میخوام بشم، یک انسان روشن میخوام بشم. من پر از جهلم ولی میخوام یک انسان روشن بشم، ولی هر چی میدونم نمیرسم. من انسان حقیری هستم، یک تصویری از تشخص دارم، ولی هر چی میدونم به تشخص نمیرسم، برای اینکه پدیده به نام تشخص وجود نداره. حالا من یکی از دلایلی که آمدم ذهنم رو پر از این همگونی ها کرده ام، برای اینه که از یک طرف یک هویت حقیر، بدبخت، ناکام برای خودم ساختم، از یه طرف میخوام با اون چیزهای ایدئالی اینا رو پر کنم، و چون نمیتونم این خلع رو پر کنم، چون نمیتونم این حقارت درونی رو از بین ببرم، و با یک گوشه وجود دارم تجربه کردم که اون چیزهایی که به صورت ایدئال تو ذهنم هست اونا چیزی جز توهم نیست، میام خودم رو با ثروت، با مولوی و با این اون آیدنتیفای میکنم. اگر من برای خودم یک شخصیت حقیر متصور نشم و بنابراین به سوی تشخص نرم و درک نکنم و درک میکنم که هرگز به تشخص نخواهم رسید، نه اون وقت حقیرم و نه نیاز دارم به این که خودم رو با کسی از جمله با مولوی یا حافظ یا 2500 سال شاهنشاهی آیدنتیفای یا همگون کنم. هویت فکری هر جاشو که بگیری یه بدبختی به بار میاره. من از این طرف به خودم میگم حقیرم، از این طرف حالا باید به وسیله مطالعه کتاب، به وسیله دائما با خودم حرف زدن و به تشخص اندیشیدن و با تصور این که دارم به سوی تشخص میرم این حقارت رو از بین ببرم. خب نه به خودت نسبت بده، نه سعی کن از بین ببرش، اصلا از بین بردنی نیست. وقتی ذهن من حقارت رو به خودم نسبت داد، دیگه چگونه میخواد از بین ببرش؟ واسه اینم که من به سوی تشخص میرم یه بازیه، من باید الالعبد حقیر بمونم. آیا نمیدونم این پیر مردا چرا این تجربیت شده؟ نمیگم برای ما جوانا، که ما از اول عمرمون خودمون رو حقیر میدانیم و تا آخر عمر به سوی تشخص میدویم، ولی تا آخر عمر حقیر میمانیم. برای اینکه تشخص یک تصویر، یک سراغ و یک توهمه و گذشته از اون، من به عمد حقارت رو به خودم نسبت دادم، حقارت رو ذهن خود من آفریده. چیزی که ذهن خود من آفریده، من جز فرید کاری دیگری میکنم که به سوی عکسش بروم؟ من فقط با تشخص دارم خودم رو بازی میدم، به خودم میگم من حقیرم ولی در آینده متشخص خواهم شد، تا این حقیر استمرار پیدا کنه. من 70 سال احساس حقارت میکنم، پس اون تشخص کجاست؟ اون تشخص کجاست که من میخوام بیام بگذارمش به جای حقیر؟ یکی از سوالاتی هم که معمولا مطرح میشه اینی که میگن چرا ما با وجود خوندن کتابای کریشنامورتی و باکیر بلخ و تفکر زاهد اینا به رهایی نمیرسیم؟ میدانید ما به طور عجیبی در گردابهای گرفتار آمده ایم، انواع گردابها. گرداب یعنی این که یک وضعیتی، من دیدم گرداب تو آسیاهای ولایتمون دیدم، گرداب یک مثل بیفه، بالاش کشاده، پایینش تنگ و همینجوری هر چیزی که بیفته توشا آنچنان میچرخونش که فرصت موندن نداره. یک چیز دیگه هم هست که میگن یعنی موشه ها یک چیزی برن، یک حشره، یک چیزی میگه لانه درست میکنن بشه، میگن تاس لغزنده، چو در تاس لغزنده افتاد مور، رهاننده را چاره باید نزدود. ما متأسفانه در تاس لغزنده یا در یک گرداب عجیب گرفتار شدیم که اصلا معلوم نیست چه کار میکنیم، گیج شده. یکی از عوامل این گرداب گونگی یا زندگی در گرداب خشم. خشم نقشش اینه که من به خودم میگم آدم حقیری هستم و باید متشخص بشم. برای اینکه متشخص بشم باید بدوم، و برای اینکه بدوم باید خودم رو ملامت کنم، و ملامت عین خشمه. مقایسه هم یک عامل دیگریه که اون هم درش خشم وجود داره. حالا من انسان از یک طرف به خودم گفتم که آدم حقیری هستم، حالا خشم با شلاق کشنده ملامت من میدوانه تا به سوی تشخص دست پیدا کنم. نباید پیدا کنم. اگر تشخص حتی دم دستم باشه اصلا وجود نداره، ولی به فرض محال که تشخص دم دستم باشه نباید برش دارم. برای اینکه اگر من تشخص رو بردارم حقیر دیگه نیستم، و اگر حقیر نباشم هویت دیگه ندارم. این نظیر اون داستانی که مولوی بارها هم گفتم که میگه که اون غلام احمد خواجه که نماینده خرده بهش میگه که برو تو پستو یک شیشه هست بیا. میره میاد میگه که 2 تا شیشه هست. خواجه میگه که برو یکشو بشکن. وقتی غلام میره یکشو میشکنه میبینه اون یکی هم دیگه باقی نمون. اگر من فقط یک چیز باشم، یعنی یا حقیر باشم یا متشخص، هیچ کدومش وجود نداره. ولی تصور من اینه که اینطور فکر میکنم، من حقیرم باید متشخص بشم. حال اگر متشخص تشخص رو حاصل کنم، خب معنی شده که دیگه من حقیر نیستم. و بعد مولوی میگه که چون یکی بشکست دیگر شد بشکست، اون یکی دیگر هم از بین رفت. اگر من تشخص رو حاصل کنم دیگه حقیر نباشم، تشخص اصلا معنا دیگه نداره. آیا شما میتونید تشخصی رو متصور بشید بدون ضدش، بدون حقارت؟ اینا همیشه باید با هم باشد. یعنی ضد هم با ما، باید با ضده صاحب هویت فکری باشید. اگر نه محاله که تصوری از هویت داشته باشید. اگر من به تشخص نیندیشم، حقارت چه مفهومی داره؟ یا اگر به حقارت نیندیشم، تشخص چه مفهومی داره؟ من همیشه باید دوگانه هویت رو بر مبنای دوگانه ها استمرار بدم. باید بگم من حقیرم، باید به تشخص دست پیدا کنم. و در این صورت شناخت چه معنا داره؟ من اگر خشم رو نداشته باشم، نسبت به خودم خشم نداشته باشم، اومد شلاقی وجود نداره که منو برانه از موضع حقارت به سوی تشخص. و چون نرانه و چون من به سوی تشخص حرکت نکنم بمانم، حقارت هم از بین میره. در واقع با نرفتن به سوی تشخص من یکی از اون دوتا شیشه ها رو شکستم و بنابراین اون یکی هم از بین میره. پس من الالعبد باید از یک موضع که اون موضع ناجوریه، موضع مثلا حقیر، بی ارزه، ناقابل، ترسو، بدادم تا به عکسشون دست پیدا کنم، به تشخص دست پیدا کنم. و نه تنها اون تشخصی که من به سویش میرم سرابه، به فرض این که واقعیت باشه، مثل این چایه، یک چیز ملموس باشه، من به دردم نمیخوره، نباید بگیرمش. بنابراین بی خود به سوی تشخص نرید، یگانه کنید خودتون رو، یگانه. اون موقع وصل میشین به وحدت عالم هستی. این که در نماز میگن که خودتو متصل کن، تسلیم کن، تسلیم الله، یعنی از تمام تعینات یا شناخته ها از قبیل حقیر و متشخص و بی ارزه و با ارزه صرف نظر کن و خودتو تسلیم ناشناخته کن. وقتی تسلیم شدی به بزرگی وحدتی، به بزرگی کائناتی و در این حال رنجی هم نداری. اما تا زمانی که اسیر هویت فکری هستی، اسیر دوگانه ها هستی، بلا انقطاع باید خودتو ملامت کنی و ملامت لعنت زندگی آدمی. من فکر نمی کنم شلاقی از ملامت بدتر باشه. ملامت این خشمه. من وقتی که به خودم میگم عجب مرد بی ارزه هستی، عجب مرد ترسوی هستی، دارم خشم میبرم نسبت به خودم. با اون وقت از همه مهمتر دارم زیبایی این ارگانیسم رو میکشم، دارم عشق رو در این ارگانیسم میکشم. وقتی من خودم رو ملامت میکنم، معنیش اینه که خودم رو دوست ندارم. و وقتی خودم رو دوست ندارم، اینو قبلاً گفتم، وقتی من خودم رو دوست ندارم، چطور میتونم باور کنم که دیگری منو دوست داره؟ آیا واقعا یه چیزی میشه که من خودم رو دوست نداشته باشم وقت باور کنم دیگران منو دوست دارن؟ مثل اینکه من یک غذای متعفنم، خودم هم میدانم متعفنم، ولی معذرت تو میگی عجب غذای خوشمزه‌ایه، من چقدر دوستش دارم و من باور کنم؟ من باور نمی کنم. ما همه سوداگری. من به تو میگم دوستت دارم، تو هم باز به من میگی دوستت دارم. به اصطلاح هست میگه تو من بگو حاجی، منم به تو میگم حاجی. تو به من بگو من دوستت دارم، تو منم به تو بگم من دوستت دارم. و با این دل خوش باشیم، همین الفاظ رد و بدل کنیم. عرض می شود که من یکی از عواملی که سوال اینه که چرا این بازی رو ما ترک نمی کنیم، برای اینکه من می خوام تشخص رو، شهرت رو، شجاعت رو حاصل کنم تا بزنم بکوبرش سر شما و هرگز نمی تونم این رو حاصل کنم. بنابراین همیشه از شما می ترسم، همیشه در رابطه با شما احساس حقارت می کنم. حالا اگر من نخوام تشخص رو حاصل کنم تا به شما پرد بدم، مثلا فرض کن من رئیسم، من نمیدونم شهرت دارم، من پدرم شاعره، من خودم نویسنده، اینا من میخوام بزنم تو سر شما. حالا اگر نخوام اینا رو بزنم تو سر شما، از شما دیگه نمیترسم. و اون وقت ترس وقتی نباشه هویت هم نیست. این یکی از راه‌های اساسی که اگر ترس نباشه هویت وجود نداره. من اگر در یک بیابان تک و تنها زندگی کنم که از هیچ کس نترسم، هویت برام مطرح نمیشه. ترسه که هویت رو میآفرینه و خشم هم ابزار این استمرار این بازیه. من یکی از تصوراتم اینه که خوبه مثلا به خودم میگم که خب من تشخص حاصل کنم تا حقارت رو از بین ببرم، حالا که نه اون حاصل کردن نه این از بین رفتنی. فرض کنید من تشخص حاصل کردم، این چه ارق و فرض کنید واقعیه و فرض کنید حقارت من هم واقعیه، اونی که من حاصل کردم چه ارتباطی به این داره که این رو از بین ببره؟ یعنی تشخص حقارت رو میخواد از بین ببره یا میخواد بیاد جانشینش بشه؟ یعنی این که وقتی تشخص آمد حقارت از این طرف میره بیرون؟ اینطور نیست، من عمدن حقارت رو باید حفظ کنم. اگر من لحظه ای از فکر حقیر بدبخت برم بیرون، نیندیشم به اینها، رها شدم، همون موقع یک تشخصی دارم که ورای این تشخصی که الان دارم میرم دنبالش، اون نوعی بی‌نیازی، اون فطرت منه، اون انسان بودن منه. اگر از حقارت چشم بپوشم، یکی از مسائلی که نمیذاره ما هویت فکری رو وا بنگیم اینه که من یک عمر بدبختی رو تحمل کردم تا به مثلا شادمانی و مسرت برسم، یک عمر حقارت رو تحمل کردم تا به تشخص برسم. حالا یکی از دلایلی که من حاضر نیستم این بازی ذهنی هویت فکری رو ازش دست بکشم اینه که مثل اینکه با خودم لج کردم، به خودم گفتم که من 70 سال حقارت رو تحمل کردم، ناشادی رو تحمل کردم، من هر روز در احساس ملالت، ملامت، ناشادی و نارضایتی طی کردم، به هر طریق ممکن باید تشخص رو حاصل کنم تا جبران کنم. غافل از این که اولا من هیچ وقت بدبخت نبودم، همیشه فقط فکرم به خودم میگفت بدبختی، من به معنای واقعی هرگز بدبخت نبودم و اصلا لزومی نداشته که من برم با دنبال تشخص تا اون تشخص رو بیارم به جای این حقارت بنشونم، کافی بوده که من این حقارت رو نیندیشم. وقتی نیندیشیدن نیست، وجود نداره. یک سوال دیگر اینه که یه مقداری البته جا انداختم، اب نداره برای اینکه زیاد همه خسته بشید، سوال اینه که پس چه باید کرد که از شر هویت فکری رها بشید؟ مولوی بارها گفته در اسلام همین نماز یک طریق غیر مستقیمه، مولوی بارها از طرق غیر مستقیم میگه باید برخورد کنید با این مسئله، اصلا برخورد نداره. طرق غیر مستقیم یکیش حالا من مثلا میگم چه جامعه از کودکی به من گفته القا کرده تو باید خود داشته باشی، من حالا درک میکنم که جامعه اصلا خودی به من نداده و در بند خود نبوده، جامعه فقط من فرید داره. اگر من با دید فرید نگاه کنم به کل مسئله، دیگه با دید خود نگاه نمی کنم، اصلا اندیشه خود از ذهنم خارج میشه. این یه طریق غیر مستقیمه. تا زمانی که مولوی میگه احتما کن، احتما زندیشه ها، میگه که از اندیشه احتما کن، پرهیز کن، هیچ اندیشه ای درباره خود نکن، نه بگو حقیرم نه متشخصم، اصلا بهش نیندیش، چه بخوای که بخوای از بین ببریش، نه به حصول تشخص فکر کن، نه به رفع حقارت، به هیچ کنمش فکر نکن. طریق غیر مستقیمش احتماس، یعنی نیندیشیدن به اینها. طرز نیندیشیدنشان یکی اینه که من درک کنم جامعه اصلا از من خود نمیخواسته، جامعه فقط منو فرید داره، من به فرید جامعه توجه کنم. این یک راه غیر مستقیم. من چند وقت پیش یه عکسی از پدرم دیدم به طور عجیب شبیه منه، بعد این موضوع از ذهنم گذشت که من کیم، من یه مجونی هم از پدرم، یه مقداری از اونم دیگه، من یه مقداری هم از پدر بزرگم، یه مقداری از اون پدر جد پدر مثلا، من مجموعه اینا، پس خودم کیم؟ دیدم من خودی نیستم، من همش اونا. فرض کنیم که یه مثلا 20% هم بگم خودمم، خودمم دیگه کیه؟ خودمم اصلا معنا نداره. من حالا از این بود به این موضوع نگاه میکنم، اگر من واقعا پدرم رو دوست دارم، من این رو آزار نمیدم از طریق اینکه این حقیره، از طریق شلاق ملامت، از طریق تحقیرش، از طریق نمیدونم ذلیل کردنش. من خدا میدونه چقدر خودم رو خوار و ذلیل میکنیم. اگر من واقعا پدرم رو دوست دارم، مثل اینکه دارم او رو اذیت میکنم، متوجه هستی؟ یعنی من نیستم، من اصلا کیم؟ اون دستری هم که میگم مثلا خودمم یعنی چی؟ همش یک بیگانه است. اگر من این بیگانه رو درک کنم، عمر اینقدر به این نمیچستم، میگم این من نیستم، من این پدرمه، پدرمم بنده خدا به اندازه کافی مشقت کشیده، رنج کشیده، حالا من بازم اونو اذیت کنم؟ پس اینو اذیتش نمی کنم، خیلی هم دوستش دارم، همین که هر دوستش دارم به هر طریق، برای اینکه اصلا دوستش دارم بی‌معنا، چون من نیستم، هرچی از اوست. این یه راه، یه راه دیگر هم این که هویت فکری یک پدیده ظاهرا مستمره ولی در واقع مستمر نیست. هویت فکری تشکیل شده از تک تصویرهای نامرتبط و اغلب متضاد. و من یکی از کارهای بدون وقف ما توجیه این تک تصویرهاست تا فکر کنیم مستمره. اگر من هویت فکری رو تشبیه کنم به مثلا فرض یک کاسه نخلوبیا، این نخلوبیا اصلا ارتباطی با هم دیگه ندارن، ولی انگار میام از طریق توجیه یک لعاب میریزم روی این نخلوبیا تا اینا به هم وصل بشه، تا من فکر کنم مرتبطن. هویت فکری یک مقداری اندیشه های پراکنده و متضاد که در فضای ذهن من معلقه، حال من برای اینکه به این استمرار بدم میام توجیه میکنم. و یکی از عواملی که این ما معمولا میگیم که چرا با وجود این همه شناخت نمیتونیم این سکوت ذهن رو تجربه کنیم، دلیلش اینه که ما بلا انقطاع داریم این توجیهات رو میکنیم برای اینکه هویت فکری معلق لغ بدون پایگاه و همینجور متضاد و فضایی رو که تشکیل شده از یک مقدار کلمات متضاد، اینها رو سرهم کنیم و این طور به خودمون وانمود کنیم که اصلا یک پدیده‌ای در من هست به نام خود، که این یک پدیده مستمره، در حالی که مستمر نیست. این یکی از آگاهی‌ها اینه که شما فکر نکنید که اون چیزی هستید که در 70 سال گذشته بوده ای. شما همکنون میتونید از نو آغاز کنید، از این لحظه آغاز کنید. یعنی ارتباطتون با هویت فکری خودباختگی نباشه، اینطور نباشه که بگید که بابا این 70 سال همراه منه، اینطور نیست. لحظه به لحظه این یک پدیده متضاد منفرده و ما داریم از طریق توجیه این رو شبه استمرار بهش میگیم. حالا اگر ما توجیه نکنیم، هیچ چیز رو توجیه نکنیم، از هویت فکری دفاع نکنیم، یهو میبینیم معلق میمونه، اصلا قاطی میشه، اصلا میپاشه، دیگه وجود نخواهد داشت. این که گفتم که اگر من واقعا درک کنم که من نیستم، من پدرم و پدرم رو دوست دارم، اولین تجربه من اینی که برای اولین بار زیبایی رو تجربه می کنم. در حال حاضر من به طور عجیبی در خودم پیچونده شدم، گرفتار خودمم، و اون وقت اون چیزی که منو گرفتار خودم می کنه، منو در خودم می کشونه، خشمه یا ملامت، فرق می کنه. ملامت و خشم یک چیزه، ولی به محض این که من بگم که بابا من پدرم، من پدر بزرگم، چرا اینقدر اذیت میکنن پدرمو؟ این ملامت متوقف میشه و برای اولین بار زیبایی عجیبی رو در این ارگانیسم تجربه میکنم که این زیبایی اون موقع من رو حرکت میده، ولی در حال حاضر ملامت داره منو از موضع یک حقارت ترحمی، یعنی از یک سراب یا به قول مولوی لاشی لاشی و لاشی عاشق شده هیچ نی من هیچ نی را رفت داده. من دارم از یک موضع یک لاشی به سوی یک لاشی دیگه میرم، ولی اگر اینها رو بذارم کنار حرکت میکنم، نه از اینجا به اونجا، در لحظه به لحظه زندگی حرکت میکنم بدون این که بخوام به جایی برسم، به هیچ جا نمیرسم تا مرگ بیاد. وقتی محمد خوش آمده چیز رو از بین نبرده، یه نفسی رو متوقف کرده تمام شد، ولی در حال حاضر اینقدر ما از مرگ میترسیم به خاطر اینکه اصلا نه تنها یک دنباله عظیم داریم، دنباله این که من عبارت از مولوی هم، حافظ هم، ایران هم، هخامنشی هم، زبان فارسی هم، هزارها شعر اینجا حفظ هستم، بلکه در آینده هم میخوام باز بشم، کلی طلبکارم از زندگی. اون وقت مرد میاد میگه اونایی که سوخت شد هیچی، طلبت هم سوخت شد، هیچی از زندگی طلبکار نیست، یعنی چیزی دیگه آیدت نمیشه. به قول این شعر زیبای دکتر خانداری که میگه عقاب، میگه مرگ می آید و تدبیری نیست. نمیدونم باز بگیم یا نگیم، من عرض دیگه ندارم. حالا اگر کسی سوال داره، اگر کسی نقدی داره، اگر کسی بنویسید، باید بنویسید. هر کسی سوال داره باید بنویسید. فکر نکنید هر کسی میتونه اینجا شروع کنه. یه چایر بخوریم.
خب خسته نباشید. یه مقداری سوال اومده، من خدمت های بزرگ تقدیم کردم. من بازم خواهشم سوالات موقعی خواهد باری رو تقدیم. این شروعی دوستان اونجا میگیرم میاد اینجا، من سوالاتی میکنم که یه جایگاه اجتماعیش اینجا نه اصلا دردی رو دوام میکنه. من خواهشم سوالات موقعی بفرمایید که به درد جمع بخواهد، چون وقتی یک سوال جواب بده میشه به یک کفر جواب بده نمیشه. حالا من بیسی بیسی نمجا نشستم به همه جواب بده میشه. اصلاحیم این که اتفاقی افته لطف کنید دوستانی که احتمالا شماره تلفن قبلا در جلسات قبلی خدمت خانم رضوی ندادن، خواهش دارم موقع رفتن شماره تلفن خودتون رو حتما بنویسید اونجا که بعدی اگه جلساتی بود ما بتونیم دوباره شما رو متعلق کنیم. اون دوستانی که تا حالا در این فرنسه را ننوشتن شما تلفنشون رو این فرنسه موقع رفتن بنویسن.
یه نفر یه سوال نوشته بعدا که نیست. یه سوال اینه که من این توجیه را نمیتوانم بپذیرم که کسانی که به بیراهه، یعنی از این شاخه به اون شاخه میپرن در امور روابط مثلا زناشویی یا هر چیز روابط فیزیکی برای این است که ثابت کنند دیگران دوستش دارن، دوستشون دارن. اگر این طور است چرا این افراد به دیدن نیازمندان و کودکان و اینا نمی روند؟ چرا پولی را که در این راه صرف می کنند صرف این نیازمندان نمی کنند؟ ببینید هر کسی یک نوع ارزش داره. من در سن مثلا، من باور کنید در سن 17 سالگی تو شهرمون چاقوکشی خیلی مد بود. منم یه چاقو می‌واسم برای کمرم، یعنی منم بزن بهادرم و چاقوکش رو از این چیزا. ولی الان این ارزش رو ندارم. ارزش هم اینه که من مثلا جانشین بلافصل مولوی هم. گوش میکنید؟ ارزش ها در موقعیت ها و اجتماعات و سنین مختلف فرق میکنه. این کسی که مثلا غرورش به اینه که چاقو بگیم مثلا میزنه، شما حالا بگید که برو به جایی که چاقو میزنی به دارالیتا مثلا پول بده به فقرا، یعنی چه کاری نمیکنه. خیلی هستن که البته همه کاری میکنن. من مثلا هم غرورم اینه که دونجوانم مثلا دخترها همه دوستم دارن عاشقم، هم این که غرور هم که سخاوت بندن با گذشتن، اگر مثلا کسی به مهانت کنه حرفی نمیزنن، اعتراض نمی کنن، واکنش نشون نمیدن، این بنابراین قابل تذیرشه.